بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. رو در رو شدن با مصائب و بلاها و مشکلات که گوناگون هم هست، مصیبت بیماری، تنگدستی، جراحت هایی که در جنگ به بدن مردم مؤمن میرسه، مزیقه هایی که دشمن به انسان تحمیل میکنه، که امریه که گریزی از اونها نیست. قرآن مجید در برخورد با مشکلات و بلاها مردم رو به دو دسته تقسیم کرده، اونهایی که ایمان ندارن، قیامت رو قبول ندارن، بلاها برای اونها اگر بیدارشون نکنه و به توبه هدایتشون نکنه سودی نداره، ثوابی نداره، بهره‌ای نداره. اما اگر بلا و سختی و مشکل زنگ بیدار باشی بشه براشون، سود داره. قرآن مجید در این زمینه مثل به قوم یونس زده، بلای فراگیری آمد، چیزی نمونده بود که 100,000 جمعیت شهر نینوا رو یا بیشتر، این عدد رو ظاهراً قرآن هم داره، نابود بکنه. خب اگه نابودشون میکرد پشت سر این بلا دچار دوزخ هم میشدن. ولی خود مردم با دیدن این بلای فراگیر بیدار شدند، حالا یونس که نبود بهش مراجعه کنم، یه مؤمن عالمی بود که با یونس دوست بود، به او مراجعه کردم که راه برگردوندن این بلا چیه؟ ایشون فرمود توبه. اونام قبول کرده بودن، بیدار شده بودن. چگونه توبه کنیم؟ شنیدید راهنمایی شدند و توبه کردند و بلا هم به کل برطرف. که پروردگار می فرماید قوم یونس در این بازگشت به خدا تا اجل حتمیشون مؤمن زندگی کردن و بهره‌مندم بودن از زندگی. این مال کسانی که ایمان ندارن، دین ندارن، با خدا سر و کاری ندارن، بلا براشون سودمند نیست، پاداشی ندارن، اجری ندارن. اما اگه از طریق این بلا بیدار شدن، چرا سود میبرن؟ اما برای مردم مؤمن همه طرف مشکلاتشون اجر داره، پاداش داره، سود دنیایی داره، سود آخرتی داره. البته این پرونده برای ما به ویژه بعد از خروج از دنیا روشن میشه. خیلی بلاها هستش که زمانش در دنیا تمام میشه و بهرم داره برای بلا دیدگان. یک کسی بود، یک گیرهی به زندگیش افتاد که البته این گره جز با اراده پروردگار باز نمی شود. یه مشکلی بود که فقط کار خدا بود این مشکل رو حل بکنه. ایشون می گفت چون کار انسان نبود که من حالا با توکل به خدا، به برادرم، به مادرم، به پدرم، به دیگران مراجعه بکنم، به این نتیجه رسیده بودم که برای حل این مشکل باید متوسل به پروردگار بشم. می گفت خودم دعا می کردم، مکه رفتم، پرده رو گرفتم، دعا کردم، زیارت امام هشتم رفتم، دعا کردم، به یکی دو تا از اولیاء خدا هم بدون این که بگم مشکلم چیه گفتم برای من دعا کنی. تو کومیلا شرکت کردم، تو دعای عرفه شرکت کردم، احیاها شرکت کردم، اثری از باز شدن این گره پیدا نبود. چون به منم خیلی مراجعه داشت، یعنی میدونستم مشکل سختی داره، ولی خیلی زیبا تحمل کرد، صبر کرد، گله نکرد، شکوه نکرد، فقط به من گفتش که یک بار به ذهنم رسید که به پروردگار بگم تا کی، ولی اینم به زبان نیورد. گفتم بی ادبی، هیچی نگفت. چقدر زمان این بلا طول کشید؟ 14 سال. خدا در قرآن می‌فرماید یه خصلت بندگان من شتاب زدگی، خصلت خوبی نیست. پیغمبر می‌فرمایند اخلاق شتاب زدگی از ناحیه شیطان، العجلتو من الشیطان. حالا منظور از این شیطان، شیطان درونیه، یعنی اون وسوسه های باطنی خود انسان، یا افراد بیرون که مرتب آدم رو وسوسه میکنن، پایین نمازات، این روزهات، این دعاهات، این خدایی که میگی و چرا به حرفت گوش نمیده. آدم رو میندازن تو جاده شتاب زدگی، ولی گرهی که بر علتی تو زندگی افتاده و هیچ انگشتی نمیتونه این گره رو واکنه جز عنایت پروردگار، با شتاب زدگی آدم چی کار میتونه بکنه؟ وقتی بنانی امسال این گره باز بشه، این شتاب زدگی، عجله، جزع، فزع، داد، بیداد، یالا باید زودتر حل بشه، خدایا مگه قدرت نداری؟ مگه نمیتونی زودتر حل کنی؟ حل که نمیشه. ایشون میگفتش که 14 سال که تموم شد، گره باز شد، به خوبی باز شد، بهتر از اون نمیشد باز بشه. بعد خودش میگفت، میگفت دقیق نشستم، منی که دیگه متخصص این جریان شده بودم، منی که متخصص این جریان شده بودم میتونستم ارزیابی بکنم، دیدم. این خیلی مهمه. اگر پروردگار عالم سر 13 سالگی گره و وا میکرد، کامل ضرر کرده بود. اگه سر 15 سالگی گره و وا میکرد، کامل ضرر کرده بود. وقت باز شدن گره همون وقتی بود که پروردگار عالم باز کرد. بعدم البته پرونده اون گره برای من توضیح داده شد. حالا او در جریان عمقی کار بوده، دیدم بله همینجور. اگه سر 13 سال باز می شد چه ضرری بود، اگه سر 15 سال باز می شد چه ضرری بود، و گره هم از یه راه پیچیده عجیبی که به فکر خود آدم نمیرسه باز شد. خب این 14 سالی که آدم رنج کشیده، ناراحت بوده، نگران بوده، تو ناآرامی بوده، تو اضطراب بوده، اینا چی میشه؟ اینا رو پروردگار فرموده کلشو پات حساب میکنم، کمم نمیذارم، اجرشو بهت میدم، پاداششو بهت میدم. من یه مطلبی هم خودم درباره بلاها و مشکلات و مصائب دارم که البته این مطلب رو هم من از این ادارات دولتی و مردم یاد گرفتم. به کار من میگن شما موظفی قانونن 8 ساعت کار بکن، مثلا 2 میلیون هم حقوقته، 1 میلیون هم حقوقته. خب 8 ساعت آدم خسته میشه، دلش میخواد دیگه بشه بره خونه پیش زن و بچهش. میان میگن که 3 ساعت دیگه اگه وایستی ما اضافه خوبی بهت میدیم. میگه باشه من اضافه کاری میکنم. اون چه به آدم میرسه از عنایت و رزق و روزی و فیض مال زندگی عادی انسانه، بلاها و مشکلات و سختی ها اضافه کاریه برای مؤمن. این اضافه کاری ها رو خوب به انسان بر می گردونن. خیلی خوب. اون اضافه کاری که پروردگار میده با اونی که ادارات میدن و مردم میدن قابل مقایسه نی. اضافه کاری هایی که خدا مزدشو میده مزد دائمه، مزد تموم نشدنیه، مزد همیشگیه. ولی تحمل باید کرد. عصر تاسوعا یه مردی با عصا، با یک پا اومد محضر ابی عبدالله الحسین. امام وقتی او رو دید به قول ما هیجان زده شدن، خوشحالی بلند شد بغلش گرفت، بوسیدش، کنار دست خودش نشون، فرمود چرا اومدی؟ مگه خدا در قرآن نمیگه کسی که لنگه یه پا نداره جنگ بهش واجب نیست؟ با آقا همه اینا رو خدا فرموده. من قاچاقی از کوفه زدم بیرون، شبها رو با همین یه پا را اومدم، روزا رو تو چاله ها پنهان شدم که گیر دست مامورا نیفتم، تا الان که خدمتون رسیدم. من 20 سال پیش در جنگ سفین در رکاب پدرت امیرالمؤمنین یه پامو از دست دادم، اون یه پا 20 سال زودتر از من رفته بهش. به این پام گفتم الان خوب وقتی، اگه میخوای بری بهش، در بهش، کربلا، بغل دست ابی عبدالله باز شده، پاشو برو و این یه پارم بده تو بهش. این آدم یه پای پیرمرد نوشتن روز عاشورا چه جنگ قهرمانانه ای کرد. و از اونایی بود که ابی عبدالله اومد بالا سرش، سرشو به دامن گرفت، نوازشش کرد، دعا بهش کرد. 20 سال سختی یک پایی کشیدن و بعدم با اون یه دونه پای دیگه وارد مقامی شدن که پیغمبر می‌فرماید تمام شهدای گذشته به اینا نمی‌رسن، تمام شهدای آینده ملحق به اینا نمی‌شن. اینا مقام ویژه دارن، مقام خاص دارن. یه تحمل میخواد فقط، یه صبر میخواد، یا گره باز میشه. پاداش ایام سختیرم به آدم میدن یا نه، ممکنه پروردگار عالم بنای واکردنشو نداشته باشه، مگه در کنار ابی عبدالله و پیغمبر و صدیقه کبرا، یعنی وقت جان دادن کل گره ها رو وا کنه. شیخ حسین آل رحیم 40 شب چهارشنبه اومد مسجد کوفه، شب 40 که امام عصر رو دید نشناخت حضرت رو، ولی دید یه سید بزرگوار با محبتی اومد رو سکوی این طرف مسجد نشست. هوام سرد بود، این طلبه هم گفتش که من امشب یه قوری قهوه جوش آوردم به اندازه خودمه، خدا کنه این سید نگه یه استکانم به ما بده. که سید گفت یه استکان بیریز به منم بده. گفت قهوه رو ریختم بهش دادم، فقط لبشو تر کرد نخور. گفت بخور سلت، امی الان خوب میشه. که استخونام داشت میپستید، خون بالا میابردم. وقتی برگردون به من خوردم، انگار تمام این استخونهای سینه همین الان هم مادرم به دنیا اومد. گفت اون دختری هم که میخوای چند بار رفتی جوابتو ندادن، ردت کردن، گفتن ما دختر به طلبه نمیدیم، به آدم فقیر نمیدیم، اونم برات آماده کردم، فردا برو خواستگاری بهت میدم. اما مشکل درآمد کمت، اینو خدا پروندهشو برات زده تا آخر عمرت باهات هست، بنا نداره حل کن. بنا نداره. چیکار میشه کرد اینجا جز این که آدم صبر جمیل بکنه، تحمل بکنه، بپذیر پروردگار عالم. دیشب یه جوانی اومد پیش من بعد منبر شب، گفت من یه مشکلی پیدا کردم داره منو میکاهه، داره منو به افسردگی میشونه، داره تصمیمات منو برای زندگیم تعطیل میکنه. گفتم مشکل تو بود؟ گفت مشکلم لاینحل نی، البته دست خود پروردگار اون مشکل. گفتم خدا رو دوست داری؟ گفت دیگه پای این منبر رو اومدم و عاشقشم. گفتم که خودت به خودتی یا تو دست خدایی؟ گفت تو دست خدا. گفتم پس اقرار داری ملک پروردگاری؟ او اقرار دارم. گفتم خدا به تعبیر حال خیلی ساده دلش خواسته در بدن تو، در یه گوشه بدن کسی هیچ مشکلی هم برای زندگیت، برای ازدواجت، برای کسبت ایجاد نمی کنه. در یه گوشه از بدنت، بدنی که مال خودشه، یه گرهی بزنه. الان میخوای جلوی من از دست خدا داد بکشی، به خدا ایراد بکنی که چرا تو ملک خودت این تصرفو کردی؟ میخوای؟ گو من از افسردگی در اومدم، از اون رنج باطنی هم در اومدم، هیچ دادی هم ندارم بزنم. امشب از اون شبایی که الان برم خونه به مادرم بگم من راحت راحت میخوام بخوابم، هیچ فکری دیگه ندارم. گودم بلند شو برو، تو در دامن خدایی، تو دست خدایی، خدا هم مادرت و پدرت به تو مهربان تره. خداوند به زبان خودش حرف زدم، عشقش کشیده یه گوشه بدنت یه دونه گره کوچیک بندازه. ممکنه امشب وا کنه، ممکنه در رو دیگه وا کنه، ممکنه وا نکنه. بلند شد. گودم الان نسبت به خدا حالت خوبه؟ گو راضیه. راضیه. برای مردم مؤمن سختی ها و مشکلات پاداش داره، ثواب داره، اجر داره، امکان داره گره تا آدم زنده است باز شه، امکانم داره به قول امام زمان این پرونده رو رقم فقر زده، نمیخواد با. نمیخواد، زورمونم که بهش نمیرسه. اما روز قیامت به اون کسی که رقم مشکل درآمدن براش زده بود، وقتی پاداش صبر بر مشکل اقتصادیشو بهش میده، میگه خدایا اون یه لقمه نونم کاشکی به ما نداده بودی، جبرانشو اینجا میکرد. یعنی تازه قیامت رضایت کامل به مشکل دنیاش پیدا میکنه. یه چیزی رو که خدا خواسته و امام زمان میفرماید بنا نداره حلش بکنه. اونو دیگه باید تحمل کرد. نمیدونم اینو براتون گفتم یا نه، یه مدرسه ای در اصفهان، مدرسه مشهوریه، مدرسه صدر. بالای 200 سال این مدرسه رو ساختن. انقدر مجتهد، حکیم، مفسر، مبلغ، نویسنده از این مدرسه در اومده که باید یه لجنه‌ای در اصفهان آماده بکنن که فارغ التحصیلان این مدرسه رو در این 250 سال بنویسن شرح حالش. و استادای اون مدرسه، مثلا یکی از فارغ التحصیلان این مدرسه مرحوم آیت الله العظما بروجردی، مرحوم آیت الله العظما اسد جمال الدین گلپایگان، مرحوم جهانگیرخان قشقایی، مرحوم آخوند کاشیه. خدا میدونه کیا از این مدرسه در اومد. تو مدرسه هم یه مسجد هست، نماز جماعت خیلی آبادی داشته، خیلی آباد. مهمترین دکتر اصفهان قبل از اینکه این دواهای شیمیایی دراد به نام حکیم باشی اصفهان، هر روز برای نماز جماعت ظهر میومد تو این مدرسه. کنار سکوی در مدرسه یه مردی پینه دوزی میکرد. یه رو حکیم باشی اومد بره دید خیلی گرفته است، بهش گفت استاد ناراحتی؟ گفت ناراحتم، این شغلم، این درآمدم، 8 تا بچه دارم، خیلی به زحمت نون اینا رو اداره میکنم، خیلی. حکیم باشی گفت من یه معجون خیلی خوبی دارم، فردا برات میارم، هم خودت بخور چند روز و هم زنت، هر دوتون عقیل میشین. اون زمانی که نمیتونستن لوله ها رو ببندن. گفت دیگه نطفت بچه نمیشه. گفت بیار خدا پدرتو بیامرزه. سال دیگه حکیم باشی اومد وارد مدرسه بشه، دید پینه دوز خیلی بدتر پارسال قیافش داره. گفت اوستا چته؟ گفت میخوای چم باشه؟ خدا لعنتت کنه، خدا بکشتت، این چه معجونی بود به من دادی؟ دیشب زنم دوغولو زاییده. قرآن مجید میگه یه بول من یشا و اناسا، به هر کی خودم بخوام دختر میدم، پسر نمیدم. یه دوستی من داشتم پارچه فروش بود، که من خیلی دلم میخواست پسر دار بشم، بچه اولم دختر شد، به خانومم گفتم انشالله دومی پسر، سومی پسر، چهارمی پسر، گفت 13 تا دختر خدا به ما. تمامم دخترای خوب، همشونم باسواد شدن، خانواده محترمی بودن. گفت به زنم گفتم ما با خدا نمیتونیم درگیر بشیم، حالا دیگه بی بچه دار نشیم، برای اینکه ادامه بدیم 30 تا دختر به همون میده، به هر کی بخوام دختر میدم. و به هر کی بخوام پسر فقط میدم و هر کی از مردا و زنارم بخوام عقیم قرار میدم، مثل بچه بهشون نمیدم. اگه راضی نباشیم باید چیکار کنیم؟ اگه ناراضی بشیم گناه پامون می نویسن. اگه راضی باشیم خب به رضایتمون از پروردگار خدا هم از ما راضی میشه. ولی همین مطلب و برادران و خواهران یادتون نره که سختی ها و مشکلات و رنج ها برای مردم مؤمن پاداش دنیایی داره و پاداش آخرتی داره. حتما روز اول هفته است، ما دو رو دیگه مهمان ویژه پروردگاریم. یقیناً خدا سه شب احیا به هممون خیلی لطف کرد، دست دنیا و آخرتمونو پر کرد. دوباره این شبای آخر ما رمضون عنایتش ویژه میشه. شب آخر ماه رمضان به اندازه ای که از زندگان در کره زمین بخشیده بازم بنده میبخشه، بازم بنده میبخشه. روز عید فطر رو روز عید اعلام کرده، جعل تهول المسلمین عیدا، و روز عید عیدی میده. عیدی خدا روز عید فطر قبل از نماز اول اذان صبح چیه؟ براءتون من النار، ضمانت میدم جهنم نبرمت، جهنم نبرمت. خب روز اول هفته و نزدیک عید فطر و خانه خدا بود، برای کی گریه کنیم؟ که این گریه ما تا آخر هفته برای ما برکت داشته باشه، نور داشته باشه. برای اون آقای گریه کنیم که حضرت سکینه می فرماید وقتی برادرم داشت می رفت پدرم نفس کشیدنش شده بود مثل نفس کشیدن آدم محتضر. کم کسی نمی رفت میدان. او رفت برگشت، میگن برگشت که از بابا آب بگیره، نمیدونست بابا آب نداره، واقعا نمیدونست، میدونست که میدونست بابا یه قطره آبم پیشش نی، برای چی برگشت؟ ببینید این دو علتی که برای برگشتش میگم قبول میکنید یا نه. یه علت برگشتش از میدان این بود، شنیده بود از خانوادشون، حالا یا از عمش یا از کسی دیگه، خودش که پیغمبر رو ندیده بود اما شنیده بود که پیغمبر فرموده زیارت حسین من ثواب 90 حج و عمره قبول شده بود. برگشت گفت برم حسین رو زیارت کنم. یه علت. علت دوم برگشتش، میدونست که هر پدری وقتی با دیدن فرزندش دلش شاد میشه خدا این عملو خیلی میپسند، گو برم بابا منو ببینه، دل بابام شاد بشه. اما این شادی دل شاید یه روب طول نکشید که صدای عزیزشو شنید، ابتا علیک من السلام، منم رفتم. پس بیامد شاه معشوق علاش بر سر نعش علی اکبر نشان سر نهادش بر سر زانوی نام، گفت که بالید سر به سر فرا، ای درخشان اختر برج شرف، واسه بابات بگو چون شدی تیر حوادث را هدف، مگه برو کشتنت پسرم چند تا اسلحه لازم بوده، چرا جای سالمی برا بدنت نذاشتم، چرا قطع قطعت کردم، پسرم این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیر انداز نیست، خیز بابا تا از این سر را رویم، با بابا دست تو بده به دست من بلند شو بریم بابا بیشتر نخور نک به سوی خیمه لیلا روی مادر تو خیمه داره دعا میکنه خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوندی، خدایی که اسماعیل رو به ابراهیم برگردوندی، یه بار دیگه عزیز منو به من برگرد. اینقدر بابا دلم را خون مکن، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. حالا که گریه کنای خوبی بر ابی عبدالله هستی، این جمله رو هم از شیخ مفید نقل کنم، خیلی دلسوزه. ایشون میگه وقتی ابی عبدالله سواره اومد با شتابم اومد، وقتی رسید کنار بدن دید خواهرش خودش روی بدن انداخته، بدن قطعه قطعه علی رو بغل گرفته. وای برادرم، وای پسر برادرم، وای برادرم. بقیهشو نمیدونم، آیا زینب زیر بغل ابی عبدالله رو گره یا ابی عبدالله زیر بغل خواهر رو گیر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اهلك اعداءنا وانصر جيوشنا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.